آشفته بیرون آمد، نفسش مرتب و عمیق. صدای قرشی که هر لحظه بلندتر می شد به گوش رسید. پیر از خواب پرید. مادرش کنار او بود. چه خبره مامان؟ صدای توپای دفاع ضد هواییه. این حرف راست بود. او صدای خشک و مقطع شلیک توپای ضد هوایی را به طرف هواپیماها نشناخته بود، هرچند که صدای آشنایی بود. ساعت چنده؟ 1. پیر فقط نیم ساعت خوابیده بود. از فکر اینکه ممکن بود یک ساعت پیش چنین اتفاقی بیفتد وحشت زده شد. تعداد هواپیماها خیلی زیاده. نمیدونم، نگاه نکردم. میتونیم ببینیم، فرقی که نمیکنه. در واقع بیرون از خانه خطر بیش از داخل نبود، زیرا آنها پناهگاه زیرزمینی نداشتند. پیر پنجره را گشود. مسیر نورانی گلوله‌های توپ به چشم می‌آمد و پشت بام خانه‌های اطراف روشن می‌شد. بالای سرمونن. صدای بمب‌هایی که در چند کیلومتری منفجر می‌شد به گوش می‌رسید. پیر خیلی به هیجان آمده بود.
مامان نگاه کن، اون دوردستا داره منفجر میشه.
خیلی دلم میخواست که خلبان یکی از این هواپیما بودم. اون بالا باید معرکه باشه. ناگهان ساکت شد.
یه هواپیما آتیش گرفته.
هواپیما در میان شعله‌های آتش به طرف دریا رفت و ناپدید شد. پیر ساکت شد. این فاجعه او را منقلب کرده بود.
دیدی مامان، برای اینکه روی شهر نیفته به طرف دریا رفت.
خانم لوگران جواب نداد. تقصیر جنگ بود. پیر به مادرش نگاه کرد. اونا در راه انجام وظیفه کشته شدن و هیچ حسرتی به دل ندارن، نه؟ خانم لوگران پسرش را نوازش کرد. بعضی جملات خیلی دردناک هستند. با وجود این در زندگی به انسان کمک می کند. این هم یکی از آنها بود. اونا در راه وظیفه‌شون کشته شدن. صدای شلیک توپای ضد هوایی قطع شد. همه چیز به پایان رسید. پیر به تخت خوابش بازگشت. مادرش روی او را پوشاند، او را بوسید و رفت. پیر چند لحظه با چشم باز به فاجعه‌ای که روی داده بود فکر کرد. سپس به خواب رفت. خوابی خالی از اندوه یک بچه. پیر به محض اینکه بیدار شد، با وجود آسمان آبی، وزوز زنبورها زیر درختان زیزفون و لبخند مادرش، با غم و غصه‌هایی که مثل مگس‌های سمج به سراغش آمدند روبرو شد. به همین دلیل وقتی که با تردید وارد مدرسه شد و لویی را همراه پدرش، آقای شهردار و خانم سوشه در کلاس دید، تعجب نکرد. او منتظر چنین صحنه‌ای بود. با این همه از گوشه حیاط به تماشا ایستاد.
پنجره بگشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
لوی حالتی لجوجانه و ساکت داشت. به نظر می رسید که نمی خواهد به سوال هایی که از او می شود جواب بدهد. پدرش دستش را رو به روی او بلند کرد، ولی خانم سوشه مانع شد. شهردار شانه‌اش را بالا انداخت. عاقبت از اصرار بیفایده به تنگ آمدند. لویی را بین میزها رها کردند و دو مرد در حالی که به صدای بلند حرف می زدند خارج شدند. خانم سوشه با نگاهی غمگین آنها را دنبال کرد. شهردار و آقای سینیه رفتند. خانم سوشه به طرف لویی برگشت و با او سخن گفت. پیر سخنانش را حدس می زد. لویی لجوجانه سر تکان می داد. عاقبت از کلاس بیرون آمد. پیر منتظر شد تا لویی او را ببیند. لویی ابتدا مردد بود. سپس از بین بچه ها که او را سوال پیچ می کردن به طرف پیر رفت. آندرنو پرسید. چه خبر شده؟ پدرت خیلی عصبانی بود. پیر بی صبرانه منتظر جواب بود. نیشب وقتی تو پای زد دعوای شلیک کردن از خونه رفتم بیرون تا ببینم چه خبره. پدرم منو دید. نمیدونی چه آشوبی به پا شد. کلود پرسید. و به خاطر همین موضوع شهردارم اومده بود؟ آره. از قرار معلوم مأمور شهرداری هم منو دیده. آلمانی این کارو قدغن کردن و اگه کسی از خونه خارج بشه فکر میکنم با مبارزان رابطه داره. بچه‌ها خندیدند. پس فقط برای همین بود؟ چون منم دیشب بیرون رفتم. هر کس حرفی میزد. هواپیمایی که سقوط کرد دیدی؟ آره و پایگاه. پیر به لویی نزدیک شد. دیگر کسی به آنها توجه نمیکرد. اون چیزی که گفتی حقیقت داشت؟ تقریبا. چه آشوبی شد. مأمور شهرداری پریشب منو مارتیه رو وقتی برمیگشتیم دیده ولی مطمئن نبود که ماییم. با وجود این به پدر و مادرمون خبر داد و اونا هم دیشب خودشونو به خواب زدن و ما رو پاییدن. خوشبختانه موفق شدیم دینامیتا رو فوراً مخفی کنیم. چی گفتن؟ میخواستم بدونم با کی قرار داشتیم.
از من حرف زدن؟
البته تو شب پیش از اون خونه ما اومده بودی ولی ما گفتیم که این دو مسئله هیچ ربطی به هم نداره و ما دو نفر فقط بیرون رفته بودیم تا تفریح کنیم و ادای مبارزه رو در بیاریم. بعد از گردش تو اطراف خونه هم برگشتیم.
اوه.
پیر به موضوعی که پیش از هر چیزی فکرش رو مشغول کرده بود بازگشت.
پدر و مادرت قصد ندارن که موضوع به مامان منم بگن؟
لویی گفت. نه فعلا که نه، چون مطمئن نیستم و به خاطر عزادار بودن شما جرئت نمی‌کنن حرفی بزنن.
پیر گفت مهم نیست، حالا که به همه ما مظنون شدن منو بگو که دیشب تو نزدیکی خونه شما اومدم تا بدونم چه خبره. و پس از لحظه سکوت ادامه داد، خب پس همه چیز تموم شد.
ممکنه اینطوری باشه، به هر حال اگه بخوایم با تو بیایم ممکنه باعث زحمتت بشیم.
پیر از جا پرید. ولی من نمیتونم این کارو تنهایی انجام بدم.
میدونم، به هر حال اگه خواستی ادامه بدی من همه وسایلو بعد از ظهر برات میارم.
شاگردها زیر چشمی مواظب رفتار خانم سوشه بودند که به نظر مشوش و نگران میرسید. بدون شک به آمدن پدر لویی سینیه و به شاگردانش که جنگ زودتر از وقت آنها را پخته کرده بود فکر میکرد. گهگاه به لویی نگاه میکرد، ولی آن روز صبح لویی سرش را زیر انداخته بود و تمام مدت به کتاب و دفترش چشم دوخته بود. گاهی نیز نگاه متفکر معلم روی پیر متوقف می شد و پیر هم سعی می کرد خود را کاملا بی تفاوت نشان دهد. این نگاه ها پیر را به ستوه می آورد. تا کی می توانست در مقابل تیزهوشی محبت آمیز خانم معلم مقاومت کند؟ آیا می بایست از نقشش می گذشت؟ آنچه لویی گفته بود به آرامی در مغزش نفوذ می کرد. چرا تنهایی به قولی که به خود داده بود عمل نکند؟ تنها رفتن چه خطر بیشتری داشت؟ به فرض اینکه اتفاقی می افتاد، آیا مهمترین مسئله انجام وظیفه نبود؟ بعد آدم بزرگا می توانند درباره او قضاوت کنند. از همه مهمتر اینکه پیر در آن لحظه آرزویی نداشت جز اینکه مانند یک قهرمان بمیرد، مثل پدرش و شاید هم مثل آقای پیشون در راه آزادی. تصور فداکاری روحش را نشاط بخشید و بر فراز آنچه او را در بر می گرفت به پرواز درآورد. درس و کار را فراموش کرد. در رویا قوته‌ور بود. تصمیمی که گرفته بود او را در آشفتگی مطبوعی فرو برده بود. یا موفق می شد یا می مرد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی طالبان همزمان با فرارسیدن هفتم ثور، سال روز کودتای کمونیست‌ها در افغانستان در سال 1357، در بیانیه اعلام کرد این روز در حالی فرارسیده است که طالبان به هدف خود برای اعاده استقلال وطن، آوردن وحدت و اتفاق، از بین بردن هرج و مرج و نفاذ نظام شرعی دست یافته است. ذبیح الله مجاهد در این بیانیه افزود اکنون زمان آن است که از نظام شرعی شدیداً حفاظت شوند. و اضافه کرد حکومت سرپرست افغانستان کودتای هفتم ثور را هجوم کمونیستان و حریم مقدس کشور را محکوم می‌کند و هشتم ثور را روز تاریخی آزادی و افتخار کشوروان را نعمت بزرگ الهی می‌داند که باید شکر آن را ادا کنیم. در کودتای هفتم ثور سال 1357 بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه محمد داوود خان، نور محمد ترکی قدرت را به دست گرفت. در پی حاکم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان، این کشور مورد تهاجم شوروی سابق قرار گرفت که با ایستادگی و مبارزه جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا مواجه شد. با دنبال آن در 8 ثور 1371 رژیم کمونیستی تحت حمایت شوروی سابق فرو پاشید و مجاهدین کنترل افغانستان را به دست گرفتند. کمیته بین‌المللی نجات در گزارش اعلام کرده که به دلیل کاهش بودجه در افغانستان برخی خدمات نجات بخش خود را به حالت تعلیق درآورده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
کمیته بین‌المللی نجات با نشر گزارش تازه‌ای از وضعیت افغانستان اعلام کرده که بحران بشری در این کشور تشدید یافته و در عین حال کاهش کمک‌های بشردوستانه آمریکا سبب توقف کمک‌های حیاتی برای میلیون‌ها نفر و ویژه زنان و کودکان در این کشور شده است. این کمیته گفته به دلیل کاهش کمک‌های مالی آمریکا مجبور شده است برخی از خدمات نجات بخش خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد، از جمله اینکه تداوی بیش از 15,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه مختل شده است. و گفته کمیته بین المللی نجات بیش از 700,000 تن از جمله مهاجرین و بیجا شدگان دسترسی به خدمات بشردوستانه این کمیته را از دست خواهند داد. کمیته بین المللی نجات خاطر نشان کرده که افغانستان با یک بحران شدید بشری روبرو است و بیش از 22.9 میلیون نفر با کمک‌های فوری نیاز دارند و افزوده وضعیت به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله بیش از 3 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن حامله و شیرده که از سوی تغذیه حاد رنج می‌برند وخیم است. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
در پاره کمک‌های بشردوستانه اگر دنیا افغانستان کمک‌های اقتصادی هم بکنه این میتونه خیر گپ خوب باشه، به دلیل ازی که با کمک‌های اقتصادی حکومت قادر میشه تا بعض برنامه‌ها، پلان‌های استراتژیک اقتصادی و پروژه انکشافی و توسعه خود حرکت بده که به مردم زمینه کار و اشتغال هم مهیا شود.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان با آنکه نشر گزارش‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی در مورد آمار نیازمندان در افغانستان را مبالغه آمیز می داند، اما در این حال از جامعه جهانی می خواهد که با کمک های خود در بخش انکشافی و بشردوستانه به افغانستان ادامه دهند.
برخی گزارش ها در ارتباط با اوضاع اجتماعی افغانستان مبالغه آمیز است، اما تقاضای ما از جامعه بین المللی است که کمک به مردم افغانستان در هر دو بعد بشردوستانه و انکشافی باید ادامه داشته باشد. مردم شریف و نجیب افغانستان حق دارد که از کمک‌های جامعه بین‌المللی و نهادهای امدادی مستفید شوند.
پیش از این نیز شماری از نهادهای جهانی دیگر مشمول برنامه جهانی غذای سازمان ملل با نگرانی از گسترش دامنه فقر در افغانستان هشدار داده بودند که با کاهش بودجه مواجه هستند و نمی‌توانند برای تمامی نیازمندان کمک‌های لازم را برسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مشاور تغییرات اقلیمی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار با سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان این کشور را از جمله کشورهای به شدت آسیب دیده از تغییرات اقلیمی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت آن تاکید کرد. واتسون وعده داد که همکاری های یوناما با اداره ملی مدیریت بحران ادامه یابد تا زمینه اقدام سریع و ارائه راه حل های پایدار در برابر حوادث طبیعی در این کشور فراهم شود. سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان هم در این دیدار با مشاور تغییرات اقلیمی یوناما گفت این کشور همواره از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب دیده و حوادث طبیعی همچون سیلاب، خشکسالی، زلزله و دیگر مشکلات زیست محیطی بر زندگی مردم این کشور اثرات مخربی گذاشته است. نورالدین ترابی افسود این اداره در تلاش است تا با همکاری نهادهای بین المللی آمادگی مؤثری برای کاهش خطرات ناشی از این حوادث فراهم کند. سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان تاکید کرد کشورهای آسیب پذیر که با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند باید از سوی کشورهای ثروتمند و سازمانهای جهانی حمایت شوند و اقدامات اساسی برای مهار تغییرات اقلیمی در آنها در دستور کار قرار گیرد. افغانستان در سالهای اخیر خسارت‌های گسترده‌ای از تغییرات اقلیمی متحمل شده است. با وجود این، میزان کمک‌های جامعه جهانی به این کشور در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی همچنان اندک گزارش می‌شود. صدر اعظم پاکستان ضمن ابراز تمایل اسلام آباد برای بهبود روابط با کابل گفت که در سفر اخیر معاونش به افغانستان پیام قوی و روشن به حکومت طالبان داده شده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مراسم منور آکادمی نظامی پاکستان بار دیگر نگرانی‌های کشورش را درباره تهدید تروریسم از خاک افغانستان مطرح و در عین حال بر تمایل اسلام آباد برای بهبود روابط با کابل تاکید کرد. شریف در سخنرانی خود گفت آرزوی جدی ماست که برای همیشه با افغانستان در صلح زندگی کنیم. صدر اعظم پاکستان با اشاره به سفر اخیر محمد اسحاق دار معاون خود به کابل افزود ما با تلاش‌های خود برای داشتن روابط بهتر و تفاهم با کشور برادر و همسایه‌مان افغانستان ادامه خواهیم داد. با این حال صدر اعظم پاکستان هشدار داد که این روابط مشروط به استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه پاکستان است. او تصریح کرد پیام قوی و روشنی به حکومت طالبان داده ایم تا زمانی که خاک افغانستان مورد استفاده گروه‌های تندرو برای حمله به مردم پاکستان قرار گیرد، برقراری روابط مسالمت‌آمیز ممکن نخواهد بود. شهباز شریف تأکید کرد که پاکستان همواره تروریسم را در تمام اشکال و مظاهر آن محکوم کرده است و با اشاره به هزینه‌های سنگینی که کشورش در مبارزه با تروریسم پرداخت کرده گفت پاکستان به عنوان خط مقدم مبارزه با تروریسم در جهان با بیش از 90 هزار کشته و خسارات اقتصادی فراتر از 600 میلیارد دلار بهای سنگینی پرداخته است. صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود همچنین با اشاره به بحران اخیر در پهلگام کشمیر تحت کنترل هند گفت فاجعه اخیر نمونه دیگری از بازی سرزنش بی پایان است که باید پایان یابد. پاکستان به نقش مسئولانه خود ادامه داده و آماده مشارکت در هر گونه تحقیقات بی‌طرف، شفاف و معتبر درباره این حادثه است. دفتر مطبوعاتی نمایندگی تجاری روسیه در ازبکستان اعلام کرد که متخصصان این دو کشور خط آهن ترانس افغان را طراحی خواهند کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
پروژه افغان ترانس گام مهم در مسیر توسعه افغانستان. دفتر مطبوعاتی نمایندگی تجاری روسیه در ازبکستان اعلام کرده که متخصصان این دو کشور خط آهن افغان ترانس را طراحی خواهند کرد. گفته شده که متخصصان روسیه و ازبکستان کوتاه‌ترین دهلیز ترانزیتی جدید را بین آسیای جنوب شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع چین و اروپا طرح خواهند کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی نمایندگی تجاری روسیه در ازبکستان آمده است ازبکستان و روسیه به طور مشترک خط آهن افغان ترانس را طراحی خواهند کرد. مسیرهای مربوط به سرزمین‌های افغانستان بخشی از راه آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور خواهند بود که کریدورهای ترانزیتی جدیدی ایجاد کرده و بازارهای آسیای جنوب شرقی را با کشورهای مستقل مشترک المنافع چین و اروپا متصل می کند. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
پروژه افغان ترانس نه تنها در خصوص پایین آمدن قیمت اموال در افغانستان تأثیر دارد، بلکه در خصوص تجارت و اقتصاد و شکوفایی اقتصادی و صادراتی افغانستان نقش اساسی دارد.
در آخرین مورد، افغانستان و ازبکستان برای آغاز مطالعات امکانسنجی پروژه افغان ترانس به توافق رسیدند. محمد اشرف، حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، میگوید که معین راه آهن این وزارت در سفر خود به ازبکستان این توافق نامه را با رئیس اداره راه آهن این کشور امضا کرده است و در جریان این توافق نامه گفته که پروژه افغان ترانس در اولویت برنامه های اقتصادی حکومت طالبان قرار دارد و حکومت طالبان از بحر همکاری در اجرای این پروژه کاملا آماده است.
افغان ترانس پروژه دمکان سنجی یا فیزیبیلیتی استادی د پایل او د مزار شریف هرات د وسپن پټلې د سروي او ډیزاین چارو په مختورلو هم موافقه وشوه.
پروژه افغان ترانس ازبکستان را از طریق خط آهن افغانستان و پاکستان وصل می کند. مقام های ازبکستانی چند ماه پیش تخمین زدند که پروژه راه آهن افغان ترانس تا پایان سال 2027 میلادی تکمیل خواهد شد. از طریق افغانستان خط آهن افغان ترانس 573 کیلومتر طول دارد و هزینه آن بالغ بر 4.8 میلیارد دلار آمریکایی برآورد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کارزار تطبیق واکسن 60,000 مواشی در 5 ولسوالی ولایت سمنگان آغاز شد. مسئولان مؤسسه اکتد در این ولایت هدف از راه اندازی این کارزار جلوگیری از تلفات مواشی، بلند بردن مقاومت بدن حیوانات در برابر امراض گوناگون و حمایت از مالداران جهت رشد اقتصاد آنان بیان می کنند. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
کارزار تطبیق واکسن 60,000 مواشی در 5 ولسوالی ولایت سمنگان آغاز شد. مسئولان مؤسسه اکتد در این ولایت هدف از راه اندازی این کارزار را جلوگیری از تلفات مواشی، بلند بردن مقاومت بدن حیوانات در برابر امراض گوناگون و حمایت از مالداران جهت رشد اقتصاد آنان بیان می کنند. در همین حال مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری سمنگان نیز ضمن اعلام حمایت از مالداری تطبیق این واکسن را در راستای تقویت بخش مالداری و حمایت از مالداران مهم می‌دانند.
ما در ولایت سمنگان تقریبا از 155,000 مواشی را در واکسن نمودیم در چند ماه اخیر و یک کمپاین به نام کمپاین پروتکسیمی است که ما در یک کمپاین 59,000 مواشی را زیر پوشش داریم در چند ولسوالی که خورم سارباغ است، خلم است، سرنخیر از سلطان، دیگر مرکز ایبک. دیگر هدف از این کمپاین ما وقایع یا همو کنترل امراض است. باعث کاهش امراض حیوانی میشه. دیگر مالدارا فقیر است، یک تعدادش توان خرید واکسین ندارن.
این واکسین صرف به خاطر مرض انترتوکسیمیا میگه و ریخک، دیوانه درد و امسالیوم که با این مرضا مفیدیت زیادتر است که وقایه میشه حیوانات.
از سوی هم مالداران ولایت سمنگان ضمن استقبال از این اقدام اما خواهان حمایت های بیشتر و رسیدگی به مشکلاتشان در بخش های مختلف هستند.
مالای ما را آمده از دفتر آکسین کردن، همین را میخواییم که هر سال باید ما همین دفتر را بیاییم مالا را آکسین کنم، چیز توان قدرتی همین چیزی نداریم که همین را دوا بخریم و آکسین کنیم و گپستان دیگه شبه.
از این دفتر اکتیک بسیار تشکری میکنیم. ما مردمی ولایت سمنگان مالداراش بودیم، ما غریب مردم بودیم، رسیده ای کده نمیتونستیم اینا بریم ما شربت و واکسین و از این چیزها را دسترسی بکنه که ما مردمی غریب مالی ما تلف نشوه. بسیار زیاد زیاد تشکری میکنیم. ما از اینا بسیار خواهش زیاد میکنیم که بعد دوباره ما مردم آکسین برن، شربت برن، از ما خبرگیری بکنن مالدارای ولایت سمنگان.
شمار زیاد از باشندگان ولایت سمنگان مصروف مالداری هستند. مالداران میگویند در سالهای اخیر خشکسالی آنها را متضرر کرده است. گفتنی است که پیش از این نیز حدود 150,000 مواشی در سمنگان واکسین شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. اما قبل از خدافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 و 48 ثانیه با وقت کابل خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهی شما بزرگوار.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه نامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا نداره، من دست به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانه هستن، من نباید همچی حرفه میزدم، باور کنید دست خودم نبود، اج نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسو گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره،
اگه دیگه چیزان با کار است بگو مختومی.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم آرسو،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن،
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد، امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Thank you.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امید در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی تا پایان برنامه را داشته باشین. در ادامه برنامه گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. مولوی در مثنوی از قرآن و مقام آن بسیار سخن گفته است. او چنان شیفته قرآن و آرزومند معانی آن است که به هر مناسبتی کلام خود را با آن عطرآگین می کند. مولوی از هر موضوع و نکته‌ای برای بهره‌گیری از قرآن استفاده می کند. به اعتقاد منتقدین، استفاده مکرر از مضامین قرآنی شبیه معمول و خصلت زبانی مولوی است. مولوی از کودکی با قرآن مانوس بود و از اوان جوانی با وعظ و تدریس پرداخت. او نیز مانند هر خطیبی سخن خود را تا آنجا که می توانست و کلام خدا مستند می کرد. از سوی دیگر مولوی عارف است و قرآن مجید منبع اصلی عرفان اسلامی است. لوی ماسینیون، خاورشناس فرانسوی که سالهای بسیاری از عمر خود را صرف تحقیق در متون عرفانی کرده، معتقد است بررسی دقیق و ممتد در متون عرفانی به ما امکان می‌دهد که تأیید کنیم که عرفان اسلامی در مبدا و بست خود نشأت یافته از قرآن است که مسلمانان دائم آن را خواندند و در آن تأمل کردند. مقام، کارکرد و جایگاه قرآن در نزد مولوی بسیار ارجمند و باشکوه است. او حتی علت اصلی شیوایی و دلنشینی کلام خود را ناشی از عشقی می داند که از خدای سبحان و کلام او قرآن مجید در دل اوست. آن را که دل از عشق پراتش باشد، هر نکته که گوید همه دلکش باشد. مولوی قرآن را باران حق می داند. او معتقد است که اگر کسی علم خود را به نور وحی آمیخته کند، هر آنچه که بگوید نورانی است، چرا که از آسمان غیر از پاکی و درستی نمی بارد و وحی از آسمان است. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. مولوی به مخاطبان خود توصیه می کند که با قرآن مأنوس شوند. او معتقد است که آنس با قرآن موجب می شود که انسان آسمانی شود و مانند ابر و باران ببارد، نه آن که ناودان باشد و همسایگان را بیازارد. مولوی وحی و مکاشفات ربانی را مانند باران می داند که هرگاه بر باغی ببارد با آن رنگ و بوی دلاویز می بخشد و موجب نزدیکی دلها می شود. اما ناودان تمثیلی از فکر و اندیشه های کوچک بشری است و این اندیشه ها تنها موجب تفرقه بین مردم می شود. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند نپود بکار. آب اندر ناودان آریتی است، آب اندر ابر و قطره فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. خداوند گاه قرآن را نور دانسته و گاه آن را منشأ نور و یا وسیله‌ای برای داخل شدن نور در جان آدمی دانسته است. مولوی نیز به صراحت درباره نورانی بودن قرآن با استناد به آیاتی که در این مورد در قرآن آمده سخن گفته است. مولوی تمام نورها را مانند نور ماه آریتی دانسته و معتقد است که همه وامدار نور خورشید وحی هستند و باور او همچنان که ماه نور خود را از خورشید گرفته، هر نور دیگری که در انسانهای پاک وجود دارد پرتوی از خورشید وحی خداوند است. مولوی در مثنوی با استناد به آیه پایانی سوره کهف بگو من فقط بشری مثل شما هستم، تفاوتم این است که به من وحی می شود، از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان به اصحاب خود فرمود که من پیش از تابش خورشید وحی بشری مانند شما بودم و با تابش نور وحی چنین گرم و روشن شدم. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. به اعتقاد مولوی تمامی علوم نور خود را از قرآن و وحی خداوند دریافت کردند و باور او آنان که دم از بی‌نیازی و خورشید وحی می‌زنند آنگاه به اشتباه خود پی می‌برند که خورشید وحی لحظه‌ای به خانه دانش‌ها نتابد. آن زمان است که وجود این دانشمندان و دنیا تاریک خواهد شد. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. مولوی در برخی از اشعارش قرآن مجید را آینه‌ای می‌داند که می‌توان در آن حالات و فضایل پیامبران را خواند. به اعتقاد مولوی اگر کسی قرآن را بخواند اما از آن اثر نپذیرد، مانند آن دست از مردم قریش است که پیامبر را می‌دیدند اما به او دل نمی‌بستند. چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیدگیر. ور پذیرایی چو برخوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. مولوی معتقد است قرائت قرآن این توفیق را به خواننده آن می‌دهد که از زمان و مکان خود بیرون آید و در محفل انبیا نشیند و با درون پاک آنان آشنا شود. مولوی با استناد به آیه 103 سوره آل عمران و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، قرآن مجید را به ریسمانی تشبیه کرده است که موجب نجات برخی از مردم می‌شود. با باور مولوی همان گونه که ریسمان برخی را بالا می کشد و برخی را به قعر چاه فرو می برد، قرآن نیز برای برخی از مردم مایه هدایت است و برای کسانی موجب سقوط است. برخی با تناب خود را بالا می کشند و کسانی نیز با کمک تناب به قعر چاه فرو می روند. در این صورت تناب جرمی ندارد. برخی سودای عروج دارند و برخی نه. آن که قرآن را نمی فهمد و بر ریسمان الهی چنگ نمی زند، مسلماً نمی تواند با آن به تعالی برسد. از خدا می خواه تا از این نکته ها در نلغزی و رسی در منتها. زان که از قرآن بسی گمره شوند، زین رسن قومی درون چه شوند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه دولت عشق در خدمت شما هستیم و گوش می سپاریم با زمزمه شعر مولانا با صدای ادیب ارجمند سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ای غایب از این محضر، وی از همه حاضرتر، چون ماه تمامایی وانگاه زوامایی، ای ماه تو را چاکر، ای ماه تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاه زوام آیی، ای ماه تو را چاکر، ای ماه تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام. چاکر ای ما تو را چاکر ای شاهد بی نقصان وی روز تو رخصان وی مستی تو در سر وی مستی تو در سر وی روز تو رخصان وی مستی تو در سر وی مستی تو در سر وی مستی تو در سر پسندیده وی سرمه ی هر دیده ای صورت رامی وی رحمت ربانی وی روز تو رفتان وی مستی تو در سر وی مستی تو در سر سلام الله از ما سلام الله از ما سلام الله از ما سلام الله چون ماه تمام آیی وانگاه زوام آیی ای ما تو را چاکر ای ما تو را چاکر
دوستان گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
از این که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم خوشحال هستیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان می‌گردد، چه در بخش نشرات صبحگاهی چه در بخش نشرات نیمروزی، مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. نوبت پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیده، با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنید و هم البته از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و البته کلی مطالب دیگر که انشالله حتما میتونه به کارتان بیایه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام به ما بپیوندید. از آخرین رخدادها لحظه به لحظه میتونین که از این طریق مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. برگزاری دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. سفر وزیر خارجه ایران به چین. و قرارداد همکاری دو مرکز علمی تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. مجلس عزاداری سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این دیدار تاکید کردند شما ببینید حضرت زینب در مجلس ابن زیاد، در مجلس یزید چجوری حرف میزند. آن درست است، آن خط، خط درست ائمه است. هر کسی ایستادگی کند در خط این بزرگواران دارد حرکت میکند. امروز هم اینهایی که در غزه، در لبنان دارن ایستادگی میکنن، اینها در واقع در خط همین ائمه دین، ائمه خدا دارند کار میکنن. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردن ائمه درس استقامت و درس ایستادگی و درس منطق می دادند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در همایش کشوری آموزش علوم پزشکی کشور با تاکید بر این که این ما هستیم که کشور و آینده را می‌سازیم گفت قرار نیست کسی از خارج بیاید و کشور ما را بسازد. اگر این باور در ما ایجاد شود هرگز چشم به دیگران نخواهیم دوخت. پزشکیان افزود باید با کمک جوانان و دانشمندان و نخبگان خود چشم‌انداز زیبایی برای کشورمان بسازیم. رئیس جمهور تاکید کرد ما میمانیم و کشورمان را آباد میکنیم و آینده روشن برای فرزندانمان میسازیم. دست در دست هم، فارغ از هر گونه قومیت، جنسیت، حزب و دستبندی، برای سربلندی ایران و نسل آینده این آب و خاک با تمام توان تلاش خواهیم کرد. خب دوستای عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما همانطور که در جریان هستید، یکی از رخدادهای مهم هفته ایران ارتباط داره به ادامه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که دیروز در عمان برگزار شد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، پس از پایان سومین دور این گفتگوها در مسقط، پایتخت عمان، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنها پاسخ داد. وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات این بار خیلی جدی‌تر از گذشته انجام شد و ما وارد بعضی از بحث‌های فنی شدیم. بحث کارشناسی مفید بود. آقای عراقچی:
میتونم عرض بکنم که مذاکرات این بار خیلی جدی‌تر از گذشته بود و ما وارد به تدریج وارد بعضی از بحث‌های جزئی‌تر، فنی‌تر، تکنیکی‌تر شدیم. حضور کارشناسان بسیار مفید بود. ما چندین بار به صورت مکتوب نظراتمون رو رد و بدل کردیم. مذاکرات خب غیر مستقیم هست، میدونید، بحث‌های فنی یه مقدار دقت‌های خودش رو می‌خواد، لذا عمدتاً به صورت مکتوب مواضع رد و بدل شد و بعد اونها سوالاتی داشتند، ما مکتوب جواب دادیم، ما سوالاتی داشتیم دادیم بهشون. در مجموع میتونم عرض بکنم که فضای مذاکره یک فضای کاملا جدی و کاری بود. یه مقداری از بحث‌های کلان فاصله گرفتیم. این معنیش نیست که ما اختلافات هم حل شده، نه، هم در موضوعات کلان اختلافات وجود داره، هم در جزئیات وجود داره. تا جلسه بعدی قرار هست که بررسی‌های بیشتری در پایتخت ها صورت بگیره که ما چگونه میشه اختلافات رو کم کرد. ولی این که هر دو طرف جدی بودن، با جدیت وارد مذاکره شدن، خب بس، این کاملا مشهود بود و خود این یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما امیدوار باشیم که میشه پیشرفت کرد. البته این امیدواری ما همچنان به شدت محتاطانه است و مسائلی هست که باید در موردش تفاهمات کلی به دست بیاد و بعد در مورد جزئیاتش مذاکره بشه. عرض میکنم ما امیدوار هستیم، البته به شدت محتاطانه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در واکنش به گمانه‌زنی ها نیز گفت موضوع ما فقط هسته‌ای است و هیچ موضوع دیگری را وارد نمی کنیم. موضوع هسته‌ای در ازای رفع تحریم ها را فقط مذاکره می کنیم. این در سه دور رعایت شده است. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان هم پس از پایان سومین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشت مذاکرات نشان دهنده خواست مشترکی برای رسیدن به توافقی مبتنی بر احترام دو جانبه و تعهدات پایدار بود. اما پیرامون این مذاکرات، چنانچه در جریان هستید، بحث مهم رفع تحریم هاست. در خصوص تحریم ها باید گفت که تنوع تحریم ها را ما میبینیم که اعمال شده علیه ایران. پرسش آن است که کدام دست از تحریم ها بالاترین اولویت را میتونه داشته باشد در این مذاکرات. پیرامون این مذاکرات و بحث تحریم ها تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از سید حامد ترابی، کارشناس مسائل تحریم.
واقعیت اینه که پایه و اساس تحریم هایی که الان علیه ایران وضع شده و مهمترین اثر رو هم داره، خب شما به بخشش در گزارشتون اشاره کردید تو بحث فروش نفت، پول حاصل از در واقع فروش نفت، همچنین عرض شود خدمت شما تبادلات بانکی. اون چیزی که بیشترین اهمیت رو داره و مهمترین در واقع چالش ما در حوزه تحریمی است، تحریم های ثانویه ریسک محور بانکیه. و اگر ما بخوایم چارچوب این تحریم ها رو این مقداری بررسی کنیم، باید عرض کنم که این تحریم ها هم پایه تحریم های بانکیه، هم تحریم نفتی رو در واقع پایش تحریم های ریسک محور بانکیه، هم تبادل در واقع پول ما بر اساس این موضوع دچار چالش میشه، هم پول حاصل از فروش نفت ما با این موضوع در واقع گره خورده و خلاصه هر اتفاقی که قراره در حوزه اقتصاد بیفته به شدت منوط به این موضوع در تبادلات خارجی ما. اگر